بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نسبت به این روایت شریف تحف العقول، ما بحث مفصل سندی و دلالی این روایت رو تمام کردیم. یک نکته دیگه باقی مونده و اون این است که خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این روایت رو که به عنوان ضابطه برای معاملات ذکر کردن، آیا از این روایت میخوان حکم تکلیفی فقط رو استفاده کنن؟ یعنی میخوان بفرماین که ما بر این روایت و بر طبق این روایت استفاده میکنیم که کدام معاملات حلال است تکلیفاً و کدام معامله حرام است تکلیفاً، و دیگه کاری به حکم وضعی ندارن. مقصود از حکم وضعی یعنی این که ما بخوایم بفهمیم کدام معامله صحیحه و کدام معامله فاسده. برخی فرمودن که اون چه که مقصود اصلی شیخ هست همین بیان معاملات صحیحه و معاملات فاسده است. کدام معامله صحیحه و کدام معامله فاسده؟ اون وقت در مقام اشکال آمدن اشکال کردن، گفتن کلمه حرمت، کلمه حلیت، این ظهور در حکم تکلیفی داره. فقط مرحوم ایروانی و برخی دیگر از فقها در حاشیه مکاسب گفتن این تعبیری که در این روایت آمده و حلالون بیعه و شراعه و امساکه الی آخر، این فحلالون حلیت تکلیفیه است و در نتیجه مدعای شما که دنبال حلیت وضعیه هستید این رو اثبات نمی کنه. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب، این چاپ جدیدی که شده چاپ سجلی، در جلد اول در صفحه 45 ایشون اونجا فرموده است که بعضی خیال کردن که به عنوان قد یتخیل آورده، چون ما قبلا عرض کردیم مرحوم سید از کسانی هستند که این روایت رو قابل استدلال میدونن، این روایت رو حجت میدونن، و در آخر آمدن تحت عنوان یک فوائد که حتما ملاحظه بفرمایید و مراجعه کنید، سه تا فائده رو در اونجا ذکر کردن. در فائده سوم این بحث رو عنوان کردن که آیا از این روایت ما فقط حلیت تکلیفیه رو استفاده می کنیم یا علاوه بر حلیت تکلیفیه حلیت وضعیه رو هم استفاده می کنیم. ایشون تقریبا سه راه ذکر کردن در این که ما هم حلیت تکلیفیه رو استفاده کنیم هم حلیت وضعیه رو. راه اول فرمودن غرض اصلی اصلا همینه، این که در اول روایت فرموده جمیع المعایش من وجوه المعاملات غرض اصلی و مهم امام علیه السلام این است که به مخاطب بفهمانه کدام پولی از چه راهی که به دست میاد حلاله و کدام پول و از چه راهی که به دست میاد حرامه. بنابراین اینجا ما از راه اون غرض اصلی میتونیم این نکته رو استفاده بکنیم که حلیت وضعیه را شامل میشه. بله، پس شما اینی که حالا من بحث اصولی هم عرض میکنم، شما مگه در اصول بحث نمی کنید نهی در معاملات آیا دلالت بر فساد داره یا نه؟ اونجا ولو اینکه میان اقسامی رو ذکر میکنن، اما در قالب موارد میگن اگر گفتن یک معامله حرامه نه بهش تعلق پیدا کرد ما ازش فساد استفاده نمی کنیم. معامله وقتا نگاه حرامه، اگه حرام نیست اما معاملهش فاسد نیست. ما موارد دیگه هم داریم، این رو در اصول اونجا میگن نهی در باب عبادات دلالت بر فساد داره، اما نهی در باب معاملات در قالب مواردش، حالا گاهی میگن نهی به ذات معامله تعلق پیدا میکنه گاهی به غیر او، میگن دلالت بر فساد نداره. حالا ما در اینجا با قطع نظر از این بحث اصولی اصلا، یعنی ما فعلا کاری به این بحث اصولی نداریم، این روایت رو به دست یک فقیه که میدن میخواییم ببینیم آیا از این روایت فقط حکم تکلیفی استفاده میشه. مرحوم ایروانی به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و عده دیگری تصریح کردن که این روایت فقط دلالت بر حکم تکلیفی داره. اینها میفرمایند اصلا کلمه حلال حلیت تکلیفیه، کلمه حرام حرمت تکلیفیه، دیگه چیزی به نام صحت و فساد ازش استفاده نمیشه. حالا ما داریم بیان سید رو میخونیم. مرحوم سید سه راه ذکر کردن که از این سه راه ما بتوانیم حلیت وضعیه را در این روایت استفاده کنیم. راه اول از راه غرضه، یعنی چون غرض مهم امام علیه السلام از بیان معایش این بوده که بیان کنه کدام کسبی، کدام پولی، کدام درآمدی، کدام عملی، این عرض می شود درآمدی که برای انسان به وجود میاره حلاله و کدامش حرام. چون غرض مهم امام این بوده ما از این راه استفاده می کنیم، فساد و صحت را. خب این بیان سید، حالا ما یکی یکی هم توضیح بدیم تا دنبالش ما باشیم و این بیان میگیم درسته ممکنه در بعضی از موارد این غرض امام علیه السلام برای ما روشن باشه، اما نمیتونیم بگیم این غرض و این غایت به عنوان یک مستند فقهی در اینجا باشه. ما بالاخره دلیل لازم داریم، دلیل باید تابع این الفاظی باشه که توی این روایت آمده. اگر این الفاظ رو از حیث دلالت بگیم دلالت بر حکم وضعی هم دارد برای ما قابل قبوله، اما مجرد این که بگیم خب غرض امام این بوده، این یه معنای مجملیه. آیا در تمام این موارد اگر حرام شد فاسدم هست؟ آیا در تمام این موارد اگر حکم تکلیفی بود حتما حکم وضعی هم هست؟ از کجا ما چنین چیزی رو بفهمیم؟ ما به عنوان غرض، غرض نمیتونه ابعاد مسئله و دلیل رو برای فقیه روشن بکنه. بله غرض امام این بوده، خب غرض امام این بوده شاید در اکثر مواردش بوده، معلوم نیست در همه مواردش امام مسئله صحت و فساد رو قائل باشه. بنابراین این دلیل درست نیست. دلیل دوم فرموده در خود این روایت داره حرم العمل معهم، در اون قسمت ولایات داره حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم. این فرماید عمل برای والی جائر حرامه، کمک کردن به والی جائر حرامه و الکسب معهم، کسب با اینها. خب این ولکسب و معهم مرحوم سید آمده این کسب رو فرموده دو احتمال درش وجود داره، الکسب و معهم یعنی المال المکتسب، مالی که کسب میشه برای اینها. خب در مقابل شیه معنای دوم کسب یعنی خود اکتساب، خود معامله کردن برای اینها. پس الکسب و معهم یه احتمالش یعنی اون مالی که برای اینا کسب می شود، یعنی شما بری زحمت می کشی برای والی جائر مالی رو به دست میاری، میشه الکسب و معهم. دوم معنای الکسب معهم یعنی کار کردن برای اینها، الاکتساب لهم. می فرماید اگر معنای دوم باشه خب باز فقط همون دلالت بر حکم تکلیفی داره، اما اگر معنای اول باشه، اگر معنای اول باشه میگه مالی رو که شما برای اینها به دست میارید این حرامه، خب این ظهور در این داره که این فاسده، یعنی این مال قابل تصرف نیست. خب این دلیل دوم. باز ما باشیم عرض کردم اون نکته رو خوب دقت کنید، اینا دقتهای دیگه ثنائیه، دقتهای اجتهادی همینه. ما الان میخواییم از خود روایت حکم وضعی رو به دست بیاریم. حالا به سید عرض میکنیم اگر در روایت این بود و حرم المال المکتسب لهم، اون مال حرامه، اون مالی که برای اینا به دست میارید شما حرامه، باز نیاز داره که ما این قاعده اصولی رو کنارش بگذاریم، بگیم آقا نهی در این موارد از معاملات این ظهور در فساد داره، معامله رو میکنه معامله فاسد. باید بگیم نهی در این گونه موارد هم ظهور در فساد داره، اما بدون انضمام این قاعده اصولی ما باشیم و این عبارت دلالت نداره. علاوه بر این که خود سید فرمود این کسب و معهم اجمال داره، یه معناش به معنای المال المکتسبه، یه معناش هم الاکتساب لهم، پس هم اجمال داره هم نیاز به زمینه کردن این قاعده اصولی داره. وجه سومی رو که مرحوم سید فرموده، فرموده و کذا قوله و حلال اجارته و حلال کسبه، فرموده این عبارت هم دلالت بر این داره، این هم حلال کسبه. باز برمیگرد به همون وجه دوم، به نظر ما خیلی وجه مستقلی نیست، ولو این که سید فرموده این اظهر از اون بیان دومیه. در آخرم یه وجه دیگری فرموده، این سه وجه رو ملاحظه فرمودید اشکال داره، فرموده ولی قولهی و جمیع و تقلب فی، فرموده این تعبیر رو ما ازش به خوبی حکم وضعی رو استفاده می کنیم. به نظر ما این فرمایش متینیه، یعنی ما باشیم این تعابیر در روایت تحف العقول حرامون بیعه ازش نمیشه حکم وضعی رو استفاده کرد. اگر در ذهن شریفتون باشه خود مرحوم شیخ در اوائل کتاب البیع مکاتب اونجا میفرماید اهل الله البیع جلالت بر حکم تکلیفی دارد، اما بالملازمه ما از این حکم وضعی رو استفاده میکنیم. خب این بالملازمش باید بره تو همون بحث قاعده اصولی که آیا این ملازمه ثابت میشه یا نمیشه. ولی این تعبیر و حرامون جمیع و تقلب فی، این جمیع و تقلب فی یعنی خب حالا این معاملهی که انجام دادی، پولی که از این را به دست آوردی، بخوای این پول رو خرج کنی، هبه کنی، نگه داری، همش حرامه. خب این معنی که همون فساده دیگه. اگر فساد نبود شما باید بتونید این رو مصرف دیگه ای برسانید. لذا به نظر میرسه این دلیل آخر مرحوم سید که ما از این تعبیر استفاده کنیم، جمیع و تقلب فی، از این استفاده کنیم، هم بگیم در روایت توحف العقول هم امام حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه، حرامون بیعو، حرامون شراعو، حرامون اجارتو، هم حکم وضعی از این تعبیر در جمیع و تقلب فی. اینجا در بعضی از مباحث نوشته شده در مورد مکاتب اینطور برخی فرمودن، گفتن اصلا کلمه حلال یه معنی آن میداره. حلال یعنی ما احله و شاره. خب این ما احله و شاره یعنی چی؟ میگن یعنی ما اطلقه و شاره به حسب ما یترقب و من. حلال رو وقتی میخوان معنا کنن از نظر لغوی میگن حلال یعنی ما اطلقه و شاره به حسب ما یترقب و من. اون ما یترقب و منش ممکنه تکلیفی باشه، ممکنه وضعی باشه. آیا این معنا معنای حلال ما میتونیم اینطور معنا بکنیم که احله یعنی اطلقه و شاره، حرمه یعنی منعه و شاره مطلقا، مطلقا یعنی به حسب ما یترقب و من، حرمت رو هم معنا بکنیم که هم شامل حکم تکلیفی بشود و هم شامل حکم وضعی بشه. آیا این بیان بیان درستیه؟ و اساسا آمدن فرمودن که در صدر اسلام اصلا تفکیکی بین حرمت تکلیفی و وضعی نبوده. در صدر اسلام و همچنین در آیات شریفه قرآن وقتی در قرآن میگیم احل الله البیع یعنی هم تکلیفا هم وضعا، وقتی میگیم حرم الله الربا یعنی هم تکلیفا هم وضعا. خلاصه این بیان این است که ما نیاییم کلمه حلال یا اباحه را فقط به معنای تکلیفی فقط معنا بکنیم، بگیم حلال یه معنای عام می‌داره. این معنای عام هم شامل تکلیفی می‌شود و هم شامل وضعی میشه. حرام یه معنای عام می‌داره، هم شامل تکلیفی می‌شود هم شامل وضعی میشه. حلال یعنی ما اطلقه الشارع، حرام یعنی ما منعه الشارع. و این شواهد هم که در آیات شریفه قرآن و حتی بالاتر گفته شده، اون روایتی که کل ما لا تعلم انه حلال او حرام فهو حلال حتی تعلم انه حرام، گفتن اونجا همینطوره. حلال در اونجا اصالت الهلیه در اونجا فقط هلیت تکلیفیه نیست، اونجا هلیت وضعیه هم هست. میخواییم ببینیم آیا این فرمایش درسته یا نه. به نظر میرسه که این بیان درستی نیست. چرا؟ اولا ما اگر بین حکم تکلیفی و وضعی یک قدر جامعی داشتیم، میگفتیم این لفظ حلال در اون قدر جامع استعمال میشه، اشکالی نداشت. اما اگر آمدیم گفتیم آقا بین حکم تکلیفی و وضعی قدر جامع نیست، زمان که وجودی در قدر جامع وجود نداره، حکم تکلیفی یعنی از حیث موافقت و مخالفت با مولا، از حیث ثواب و عقاب. حکم وضعی یعنی از حیث صحت و فساد، از حیث ترتب اثر و عدم ترتب اثر. بیع صحیح یعنی بیعی که اثر برش مترتبه، بیع فاسد یعنی بیعی که اثر برش مترتب نیست، بیع حرام یعنی بیعی که موجب معصیته، بیع حلال یعنی بیعی که موجب معصیت نیست. بین اینی که موجب معصیت و فساد یعنی حکم تکلیفی و وضعی در باب حرمت، بین این ما چقدر جامعی داریم تا ما بیاییم بگیم کلمه حرامون بیعه در این معنای جامع استعمال شده. اگر ما قدر جامع داشتیم فضا، اما قدر جامعی نداریم. نه اون تعبیر اون رو نمیگن قدر جامع. اینجا باید بین این دوتا ماهیت ما قدر جامع داشته باشیم. مثل این که مشهوره از محققین، از اصولیین متأخر میگن بین وجوب و استحباب ما قدر جامع نداریم. قدما میگفتن مطلق و طلب قدر جامعشه، اما الان مخصوصا با توجه به این که نسبت بین احکام خمسه نسبت چیه؟ تضاده. اگر نسبت تضاد باشه ما دیگه قدر جامع نداریم. دو تا ماهیت مختلفه. بین خود دو تا حکم تکلیفی یعنی وجوب و استحباب ما قدر جامع نداریم. تا چه برسد به این که اگه درسته خب اینا که حکم مردو اون به طریق اولا میشه. اگر ما آمدیم گفتیم بین احکام خمسه تضاده، اون احکام وضعیه یعنی اصلا ملاکشون با ملاک حکم تکلیفی فرق داره. اصلا شما چرا آمدید تقسیم کردید بگید ما یه حکم تکلیفی داریم یه حکم وضعی؟ روتا ملاک مغایره. بین این ملاک ها باید قدر جامع باشه. بله به همه اینا میگیم حکم، و بله حکمه، این که نمیتونه قدر جامع باشه. به همه اینها میگیم حلال، این نمیتونه قدر جامع باشه. به عبارت اخرى اون چی که در اینجا به عنوان فرمودن حلال یعنی ما اطلق هشاره، این کافی نیست. ما اطلق هشاره کجاش بیان میکنه حکم وضعی را؟ ما اطلق هشاره کجاش بیان میکنه ملاک حکم تکلیفی را؟ ما باید یک قدر جامعی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی داشته باشیم. قدر جامع نداره. پس ببینید این بیان درستی نیست. ما قدر جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نداریم و لذا یا باید بیم از راه ملازمه درست بکنیم. کما سننه الشیخ، مرحوم شیخ در کتاب مکاسب می‌فرماید اینجا که حکم تکلیفی احل داره، دل ملازمه دلالت بر حکم وضعی داره. خب حالا این دل ملازمه هم باید منشأ ملازمه رو بررسی کنیم ببینیم آیا درسته یا درست نیست. نتیجه این شد که از راه لغت کلمه معنای حلال نمیتونیم ما وارد بشیم. از راه معنا و موضوع له هلیت و حرمت نمیتونیم وارد بشیم. بهترین بیان این بیانی است که مرحوم سید داره از کلمه جمیع و تقلب فی بگیم آقا ما نه کاری به اصول داریم، نه بحث ملازمه رو کار داریم، نه حالا فعلا کاری به لغت داریم. این جمیع و تقلبتی یک آم نیست که تمام این احکام وضعیه رو هم شامل میشه. این هم یک نکته در مورد روایت. آخرین نکته در این روایت اینه، حالا اگر کسی سند این روایت رو نتونست قبول بکنه یا دلالت این روایت رو نتونست قبول کنه، این روایتی که اینقدر اون روز عرض کردم مرحوم سید میفرمان 12 قاعده فقهیه ما از این روایت استفاده میکنیم، حالا اگر کسی این روایت رو در باب مکاسب گذاشت کنار، دیگه ما دلیلی نداریم کدوم معامله حلاله کدوم معامله حرامه. اگر در یک مورد خاصی دلیلی برای حرمت و فساد معامله پیدا بکنیم و به ها باید بر طبق همون دلیل ما عمل بکنیم. اما انما الکلام که ما اگر روایت تحف العقول رو گذاشتیم کنار و در یه معامله جدیدی دلیل خاصی بر حرمت و بر فساد اون معامله ما نداشتیم، اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا اصل اولیه در معاملات چیه؟ خب شما ممکنه در همین کتاب مکاسب مرحوم شیخ بیان فرموده باشن که ما اصل اولیه در این معاملات رو باید اصالت الفساد قرار بدیم. چرا؟ برای این که یه معامله واقع میشه، ما شک میکنیم که آیا این معامله سببیت در نقل و انتقال داره یا نداره. حالا مثلا فرض کنید مثل این معاملات جدیدی که مثل معاملات هرمی این اواخر درست شده، اصلا اگر شک کردیم که آیا این سببیت در نقل و انتقال داره یا نداره، استصحاب میکنیم عدم نقل و انتقال رو، بگیم قبل از اینکه این معامله باشه که نقل و انتقالی نبود، این جنس مال مالکش بود، این پولم مال مشتری بود، حالا همینطوره. ولی این استصحاب، این اصالت الفساد در جاییست که ما یک عموماتی، یک عرض میشود امارهی نداشته باشیم، در حالی که ما در باب معاملات عمومات داریم. اوفو بالعقود، الان اگر یه عقدی واقع شد ما شک کردیم که آیا این عقد صحیحه یا نه، اوفو بالعقود رو میگیره. یک دینی واقع شد شک کردیم که صحیحه یا نه، اهل الله البیع رو میگیره. اینجا کثیری از بزرگان اماره و عرض قاعده اولیه را صحت قرار دادن، ما اگر این روایت تحف العقول رو گذاشتیم کنار، قاعده اولیه بر وفق این عمومات عبارت از صحت و حلیت اون معامله است که نمیدانیم آیا حلال یا نه، نمیدانیم آیا صحیح یا صحیح نیست. مرحوم ایروانی در حاشیه ایشون هم اول این مطلب رو قبول کردن، بعد به عنوان این که ممکن ان یقال که ما بیاییم در طبق عمومات بگیم اصل اولی فساده، به چه بیان؟ کدام عموم؟ این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که حالا بحث مفصلی داره که ما بعداً انشالله خواهیم گفت، فرموده بیاییم بگیم که آیه نهی می کند از اکل مال به باطل. این یک، باطل اعم است از باطل شرعی و باطل عرفی. اینم دو، اگر ما برای صحت یک معامله دلیل نداشتیم
اون معامله می شود چی؟
باطل شرعی. اجازه فرمایید، ایشون قبول کرده، ایشون اتفاقاتی کرده در همون عمومات کل شیء حلال هم تمسک کرده، ولی بعد از اون مطالب این مطلب جدیدی که در کلام ایشونه در کلمات دیگران هم نیست. دیگران آمدن یا به عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیت تمسک کردن، یک، یا همینی که الان فرمود کل شیء لک حلال تمسک کردن اصالت الحلیه. اما اضافه‌ای که ایشون دارن و البته رد میکنن، فقط مطرح کردن، اگر کسی بیاد این رو بگه چجور باید جواب بدیم؟ بگوید ما قاعده اولیه در باب معاملات رو باید بگیم فساده. چرا؟ به مقتضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به این بیان بگیم این آیه شریفه نهی میکند از تصرفی که باطله. باطل در این آیه شریفه اعم است از باطل شرعی و باطل عرفی. باطل شرعی یعنی چی؟ یه دونه که دلیل شرعی بر صحتش نداریم ما. یه معامله ایست دلیلی اگر نداشتیم از طرف شارع بر این که این صحیحه یا نه، میشود باطل شرعی. خب اگر کسی این بیان رو داشت ما چه جوابی میتونیم برای او بدیم؟ خود ایشون جواب دادن، میفرماین بله چرا؟ ما یه باطل عرفی داریم، ربا باطل شرعی هست، باطل عرفی نیست. اجازه بفرمایید من برای شما عرض بکنم. الان از من سوال کنید آقا بین باطل و شرعی و عرفی چیه؟ آب و خاک منبعش چیه؟ یه چیزی داریم هم باطل شرعیه هم باطل عرفیه، مالی که به سرقت به با دزدی انسان به دست بیاره، هم شرعن باطله و هم عرفه. یه جایی بگید باطل شرعی باشه عرفی نباشه، مثل چی؟ مثل ربا. ربا رو شرع باطل میدونه، اما اوغلا ربا رو باطل نمیدونن. اوغلا ربا رو خیلی سودآور میدونن برای خودشون. یک جا باطل عرفی باشه شرعی نباشه، کجا؟ چیزی مثال بزنید؟ اونجایی که در شریعت اجازه داده شده طبق نظر مشهور فقها، پدر در زمانی که نیاز داره میتونه پولی رو از جیب پسرش برداره، این اختصاص به پدرم داره، مادر حق نداره این کارو بکنه، پسرم حق نداره از جیب پدر برداره، اما این فرضش طبق نظر مشهور اجازه داده شده، این باطله. اونم همینطور در این باطله، این باطل عرفی هست. عرف میگه یعنی چه کسی از جیب دیگری پول برداره، اما باطل شرعی نیست. مورد یکم همینه که فرمودن ربا بین والد و ولد. علایانه بین باطل شرعی و باطل عرفی عموم و خصوص منبچه. حالا با این بیان بیاییم بگیم آقا پس قاعده اولیه عبارت از فساد در معاملات طبق همین بیانی که ذکر شد. جواب این است که این باطل در این آیه شریفه یعنی سبب باطل. اگر بخوایم بگیم باطل اعمت از باطل شرعی و باطل عرفی، یعنی قبلا باید یک سببی بطلان شرعیش اثبات بشود، اون وقت بگیم اکل از این راه میشه اکل به باطل. مجرد این که ما از ناحیه شرع دلیل نداریم این عنوان باطل شرعی نمیشه. باطل شرعی یعنی ما یبطله الشرع، یه طریقی یه سببی را که شرع بیاد او رو ابطال بکنه. هست چون مراد از باطل یعنی سبب باطل، سبب باطل یعنی اونی که قبلا در جای دیگر اثبات شده باشه بطلان سببیتش، لذا این آیه دلالت نداره بر این معنا. فتحصل نتیجه این شد ما اگر به روایت توقف العقول عمل کنیم که اثبات کردیم به نظر ما هم مثل سید، مثل نائیدی، مثل آخون، مثل صاحب جواهر، مثل عده زیادی آخون نه البته اینا عمل میکنن به این روایت، ففی فسحت و راحت ضابطه حلیت و حرمت کاملا درش ذکر شده بر طبق اینها باید عمل کنیم. اما اگر این روایت رو گذاشتیم کنار، قاعده اولی در معاملات صحت به مقتضای اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، و این بیان آخر رو هم که ملاحظه فرمایید بیان درستی نبود. تا اینجا کلام در روایت اولا تمام میشه. ارسل مرحوم شیخ قبل از اینکه وارد بشن چهار تا روایت به عنوان روایات عامه بیان فرمودن. فردا انشاءالله روایت دوم عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.